بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فقه مقارن، بخشی از بحث راجع به فقه مقارن دیروز طرف اقرار عرض شد. باید نیز بر مبنای مقدمه تفصیل و شرح آن چرا که دیروز عرض کردم مقدمی رو عرض کنم. اصولا ادیان مقدسه الهیه و مخصوصا دین مقدس اسلام که فشرده کافی از کل ادیان است، با اضافاتی که رمز خلود است، بر چند مبناست. مبناهای درونی مکلفین و مبناهای برونی. مبناهای درونی مکلفین که آیات انفسی است و مبناهای برونی مکلفین که آیات آفاقی است. چنین که می فرماید: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اینجا سنریهم هست و نریهم نیست. سنریهم نظر به استقبال دارد با حفظ ها، یعنی از این هنگام که قرآن نازل شد الى یوم القیامه خداوند آیات و نشانه های برحقانیت خود و دین خود و کتب خود و رسول خود را ارائه می کند. این ارائه هم ارائه درونی و خودی و هم ارائه برونی. سنوریهن نیست، یعنی بر مبنای جمعیت صفات رحیمیه این ارائه حاصل است، چون ارائه ها گوناگونه. گاه ارائه مفرد است، گاه ارائه جمع است و گاه ارائه جمع جمع. سنوریهن انا نحنو و از این قبیل جمع ها در ارائه ربانیه و در تنزیل قرآن مقام جمع الجمع است. یعنی خداوند در کل ابعاد ربانیت و رحیمیت و هدایت این تنزیل را در قرآن دارد و این ارائه را در آفاق و انفس دارد. سنریهم آیاتنا آیات نام جمع مضاف است و جمع مضاف غیر از استغراق است. با دو استغراق این ارائه حاصل است. یکی استغراق کل صفات ربانیه در بعد ارائه هدایتی، دوم مرئی ارائه در بعد مطلق و جمعیت صفات است و مرئی هم آیاتنا آیات جمع است، جمع مضاف است و جمع مضاف دلیل است بر استقرار. این کل نشانه ها، نشانه های سری، خفی، ظاهری، خودی، برونی، درونی، هر چه نشانه است بر حق و هر چه نشانه است بر حقانیت حق ارائه می کنند. به عبارت دیگر کل کائنات در بعد عمیق دلالت دارند در وجود ذات و صفات ذات و افعال ذات، صفات رحمانیه و صفات رحیمیه. منتها گاه بدون ارائه است، گاه با ارائه است. سنریهم یعنی آیاتی که دلالت می کند بر حق سبحانه و تعالی خداوند ارائه می دهد، چه فی الآفاق و چه فی انفسهم. آیات انفسی، آغازگر این آیات فطرت است، بعد عقل است، بعد لب است، بعد صدر است، بعد قلب است، بعد فؤاد است، بر مبنای تفکر و تدبر و دقت. آیات برونی هم یا آیات تکوینی و یا آیات تشریعیه. آیات تکوینیه سماوات و ارض و انسانها و حیوانات و نباتات و جمادات، تمام موجودات که زبان دارن اما از برای سمع ما زبان ندارن. آیات تشریعیه آیات وحی هست، همونطوری که آیات تکوینیه هست دلالت فوقی دارن، دلالت واضح دارن، مخصوصا با ارائه حق آیات تشریعی حق هم دلالت فوقی دارن. بیان للناس است، تبیان است، نور است، برهان است، کشمس فی رایت النهار است. به قول امام باقر علیه السلام فرمود که القرآن یجری که جری شمس، جریان تابش انوار قرآن جریان شمس است، البته شمس تر از شمس است. از بره مثال بخواهد که شمس است. با این مقدمه دیگه درست اصولا ادیان الهیه در چند مبنا در ارائه آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم مبتنی است: مبانی درونی و مبانی برونی که عرض کردم، و این مبانی درونی و مبانی برونی که آیات حقند و خداوند اینها رو ارائه میدهد، روی چه حسابه؟ روی حساب فکر، عقل، علم، فعل، کد، تعلم. آیات بسیاری در این موضوعات داریم: یا ایال انسان انکه کادخون ادارت بکه کت هم به ملاقی انسان و مخصوصا انسان، البته کده در اختصاص انسان نیست، کوشش و کاوش و سعی در انحصار انسان نیست. انسان به عنوان بهترین، کاملترین و با استعدادترین موجود هست اینجا اونجا است. یا ایها الانسان انک کادحون اذا ربک کدحن فملاقی. ملاقات معرفتی رب، ملاقات عبودیتی رب، ملاقات طاعتی رب، ملاقات در بعد تکلیف عالم تکلیف، ملاقات در برزخ، ملاقات در قیامت، که تمام ملاقات های معرفتی و ملاقات های تکلیفی و ملاقات های جزائی در اثر سعی. و همچنین آیه سوره نجم: و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. در بعد مساعی انسان ها انذار میشه، در بعد دنیا: و ان لیس للانسان الا ما سعى. در بعد برزخ: و ان سعیه سوف یرا. در بعد قیامت: ثم یجزاه الجزاء الاوفا. بنابراین کفش، سعی، تعلم، تفکر، استشعار، شعور، تدبر، اینها محورهای زندگی انسان هاست در بعد معرفت الله و طاعت الله، شناخت الله و الوهیات و الهیات. بنابراین تقلید به معنای معروف قابل قبول نیست. تقلید به معنای اجتهاد است. اینکه اعلام شده است که بحث فقه مقارن آغازش اجتهاد تقلید است و پایانش حدود و دیار تعذیرات است، این بحث دیروزی که امروز هم کشش دارد بر مبنای اجتهاد است که تقلید هم اجتهاد است. تقلید بعد ضعیفی از اجتهاد، و این بعد ضعیف تقلید مراحلی دارد، درجات دارد، چون که اجتهاد هم دارای درجات هست. و ترجم انسان مکلف با درجات و استعدادات و مساعی و کرها و تفکرها و تدبرهای گوناگون دارای درجاتی در شناخت خود و شناخت عالم خود و شناخت خدا و شناخت تکانی. دیروز بحثمون به این آیه خط شد، آیه سوره مبارکه اسراء یا اسراء، هم اسراء برسه سبحان الذی اسراء عبده و هم اسراء برسه که مصدر اسراء. تمام کائنات و تمام موجودات آن که برش صدق کند تمام شعور دارن، حیات دارن، دل دارن، زنده. نه تنها حیوانات و انسانها و جن و ملائکه زنده هم، بلکه سنگها زنده هم، نباتات زنده هم، حیوانات زنده هم. حیوانات رو که ما لال میدانیم و جمادات رو که ما لال میدانیم اینها زبان دارن، اونتا زبان فهم لازم، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. در سوره مبارک اسراء البته بحث تفسیریش در جلد 15 از قرآن است، صفحه 211 آیه 44. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. این آیه چند بعدی مبنای زنده بودن، شعور داشتن، عالم بودن، عبادت کردن حق را نسبت به کل کائنات بحث می‌کند. اول تسبح له السماوات السبع والارض من دیگر سماوات السبع که محیط است بر ارض ما، و ارض که جنس ارض است که در سوره طلاق است من الارض مثلهم تنزل الامر بینهم. هر جا سماوات و ارض یا سماوات و ارضون هست، نه به لفظ ارضون در ارض مثلهم، این مراد کل کائنات به الله هست. هر موجودی که غیر خداست مشمول سماوات و ارض هست. حالا تسبح له السماوات السبع والارض، تا اینجا جان شد که سماوات تسبیح می کند، ارض تسبیح می کند، مراد خود سماوات نیست، کرات نیست، کهکشان ها نیست، مجرات نیست، جدار آسمانی نیست، بلکه فضا فقط اینجا خیال شد. والارض خود زمین، ولیکن نخیر و من فیهن، و من فیهن دارای دو دلالت است. یک دلالت عامه تو سبت خوده و سماوات و سبت بلعن، و یک دلالت خاص من فیهن کسانی که در سماوات و عرض و عرضین هستن. حالا این کسان انسان خیال میکند که فقط ذوی العقول هستند، فقط انسان ها هستند، جن هست، ملائکه هست و نظارشون براکن و این من شیء. در مرحله سوم استقراء هست و این من شیء الا یسبح بحمده. در این یسبح بحمده هست بری بحث کنید، چون تسبیح خداوند که تسبیح اختیاری نه تسبیح تکوینی است، بلکه تسبیح فعل اختیاری چند جوره. تسبیح جنبه لا اله هم جنبه الا الله، و لا اله الا الله کلمه مختصره توحیدیه در کل معارف اصلی و فرعی ما نقش دارد و نقش دارد. حالا تسبیح لا اله یعنی سلب کردن ذات و صفات و افعالی که شایسته خداوند نیست، هم ایجاب اثبات ذات و صفات و افعالی که شایسته خداست. در یک حدیثی هست از امام صادق علیه السلام نقل میشه که یبن رسول الله دجا، یبن رسول الله خدا رو معرفی کنید. این مختصر بگم مفصل؟ گفتن مختصر بگم. آن که تو و عالم تو خدا نیست و آن که خدا هست تو و عالم تو نیست. باینون ان خلقه و خلقه اون باینون هست. وجودش، قدرتش، علمش، ذاتش، افعالش تمام مباینت کلی دارد با خلائق. کمان که خلائق در لفظ وجود، در لفظ علم، در لفظ قدرت، در لفظ ذات، در الفاظ شرکت دارند، ولیکن حقایق، حقایق و مباینت. تا مباینت کلی مناقضه نمباینت، تا مباینت کلی بین حقیقت وجود حق و صفات ذات حق و افعال حق نباشد، اون نمیتوند حق باشد، اون نمیتوند خالق باشد و مخلوق هم نمیتوند مخلوق باشد. بنابراین در بعد تسبیح که جنبه سلبی و در بعد هم که جنبه ایجابی، تسبیح خالی کافی نیست، سلبی خالی کافی نیست، اثبات خالی هم کافی نیست، حمد به تسبیح هم کافی نیست، بلکه تسبیح به حمد است، حساب تسبیح. یعنی خصوصیت قرآن است که از جمله خصوصیت قرآن است که هیچ جمله ای را نمی شود به جای جمله قرآنی گذاشت که همون معنا رو ایفا کند یا چه صد بهتر بود تو حساب، چون انزله به علمه، بر مبنای علم مطلق بینایت حق قرآن نازل شده، در الفاظش، در معانی، در تعریفش، در ترتیبش، در تمام خصوصیات ربانش. حالا اگر ما جنبه سلبی داشته باشیم، سلب وجود، سلب قدرت، سلب علم، سلب کلی میشه و خدا نیست اصلا. اگر جنبه اثبات داشته باشیم، وجود مطلق ها، وجود و صفات وجود و علم و قدرت و حیات و فعل، این ها تشبیه هست. برای اینکه وجود چه وجود به نظر میاد؟ وجود خودمون. وقتی ما این لغت وجود میگیم، از لغت وجود معنای وجودی که معنوس هستیم، علمی که معنوسیم، قدرتی که معنوسیم، حیاتی که معنوسیم، رحمانیت، رحیمیت، رازقیت، عطوفیت، غفوریت و که معنوسیم، این اثبات هم غلطی نه خیلی این دو رفت کنم. برای اگر سلب بگیم سلب خدا، اگر ایجاب بگیم اونطوری که ما میفهمیم تشبیه، اگر ایجاب بر مبنای سلب بگیم یا سلب بر مبنای ایجاب، دو سلب همده کدام نیم؟ دو سلب همده سلب بر مبنای ایجابه، نه ایجاب بر مبنای سلب. سلب بر مبنای ایجاب این چیه؟ خدا موجود است نمانند سایر وجودات. خدا موجود نیست، سلب بر مبنای وجود، سلب کل وجودات خلقی، سلب کل وجودات خصوصی بر مبنای ایجاب وجود هست. همچنین عالم است نمانند علم ما، قادر است نمانند قدرت ما، حی است نمانند حیات ما. تمام ذات و صفات ذات و افعال هم بین سلب است و ایجاب. سلب است یعنی مانند جهان نیست، ایجاب است یعنی ورای مانند جهان. لیس کمثله شیء در هستی، لیس کمثله شیء در ذات و در صفات و در افعال مماثل ندارد. برای یسر بو بهمده نیست، یسر بو بهمده با این عمقش در انحصار انسان نیست. و ام من شیء، جمادات، نباتات، حیوانات، همه کائنات از آن که پیدا و ناپیداست یسب و به هم جورمون تا این تصویر هم درجات دارن. شعور سنگ شعور بدایی است، بدایی. شعور نبات بیشتر است، شعور حیوان بیشتر است، شعور جن ملائکه بیشتر است، شعور انسان بیشتر است. همه استعداد انسان چنین چیزی هست که استعداد فوقی است که از کل استعدادات جهان وجود الشاید بیشتر است. و البته انسان زمین را ما میشناسیم، خود رو میشناسیم، ولیکن انسانهایی که در بعضی کرات آسمانی وجود دارن و ما نمیشناسیم، باز قرآن الشاید که اشاره دارد، آیه دارد، آیه صریح است در دو آیه صریح است در قرآن شریف که انسان مانند دارد و مانند انسان در بعض از کرات آسمان وجود دارد. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، کثیر اینجا کنار قلیل بیدار، یعنی بر قلیلی ممن خلقنا تفضیل ندارد انسان، نه اونها بر انسان تفضیل دارن نه انسان بر اونها تفضیل دارد، یکسان. خب حالا کجا؟ و من آیاتش خلق السماوات والارض و ما بث فیه ما من دابه و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر، سوره زاریات. و من آیاته، این آیه بر نبی امی در جمعیت و مجتمع امی بی سواد جاهل نازل شده است که هنوز بشریت با سیر سعودی بسیار قویه در علم به بعضیش رسیده، به بعضی نرسیده. و من آیاتهی خلق السماوات و الارض، از آیات قدرت و حکمت و علم و رحمت رحیمی و رحمانی هست آفرینش آسمان ها و زمین، این آفرینش کل کن. و ما بست فیه ما من دابه، و آن که پراکند در آسمان ها و زمین از جنبندگان پس کلده، همونطوری که در زمین ما جنبندگانی وجود دارند در آسمان ها هم وجود دارند. مقتضای وجود جنبندگان که اونش معلوم حیوان هست، جنبندگان معلوم حیوان هست، مقتضای وجود جنبندگان، جنبندگان دریایی، جنبندگان هوایی، جنبندگان زمینی، حیوانی، انسانی، مقتضاش آب است، هوا یا هست، فضا هست. چون بست فیه ما من دابه، خداوند جنبندگان را خلق کرد و پخش کرد در آسمان و زمین، بنابراین همون دیگه در زمین آب است و گیا هست و فضای استنشاق هست، در آسمان ها هم آبها، گیاها، فضاهای استنشاق مناسب با اونجا هست. حتی اگه سوال که آیا در کره خورشید موجود هست، میگه ممکنه باشه، منتها موجوداتی که با حرارت خورشید و با فضای خورشید اجازه سازندگی دارن، نه اشاره کردن. خب و ما بس بسی هم این دابه، از دابه انسان خیال میکنند جانور، از دابه و جانور انسان به دست میاد، ملک به دست میاد، جن به دست میاد، بلکه و هو علا جمعهم هم دمید رو بگیره اذا شاءو قدیر، اذا شاءن و او بر جمع کردن این پراکنده خداوند خلق کرد، بعد پراکند، بعد جمع کند، سی بود. و ما بست فیه ما من دابه و هو علا جمعهم، جمعها نیست که جمع شود که دوست انسان، بعد جمع کردن زبل اقود، زبل اقود انسان ها، اجنه، ملائکه که پخشند در آسمان ها زمین، ادایش ها قدیر. بنابراین جنبندگان عاقلی هستند در آسمان ها مانند انسان، ولیکن خداوند هر وقتی بخواهد به اینها جمع کنه، چه جمع کنه؟ آیا اونها زرنگ ترند؟ کیهان پیمای اونها زرنگ ترند؟ کیهان پیمای زمین ها؟ یا هر دو؟ هیچ کدوم معلوم نیست. پنج خصوصیت و پنج خارق عادت و پنج مطلب که هنوز بشریت به خیلیش نرسیده در این آیه هست. برگرد تو سب به خلق السماوات و سب و الارض و انفیهن و ام من شیئن الا و سب به الحمده ولیکن لا تفقهون تفقیهون. آیاتی در تفسیر این آیه در قرآن شریف هست که اشاره میکنه، همین شاید که علم تره، سوره 24 آیه 3، علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات پرندگان که سفن در سفر سیر می کنند و پرواز می کنند، این ها می سفرند. کلون قد علم صلاته و تسبیحاته، تسبیح صلات نداره. ما بعد صلاتمون رو اجتهادن یا تقریباً به معنی صحیح یاد بگیم. کلون قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم به ما یفعلون، فعل فعل اختیار. و همچنین آیه 18 سوره 38 و الطیر محشوره کل له ابواب. در روایت داریم و صوت الدیج صلاته و ضربه به جناحه سجوده و رکوعه، دارالمنصور جلد 4 صفحه 183. و همچنین لا تضربوا وجوه الدواب، شک به صورت اولا نداریم که شک نداریم، بله اگر تعدیر بی خود نمیفهمه، شک نداریم، سیخ نداریم، شلاغ نداریم، بی خود لا تضربوا وجوه، مثلا صورت ها دیم چرا؟ فا این کل شیئن سبح و به اولاغ هست، داری با زبانی که ما نمیفهمیم تفهیم هم دارم. دارالمنصور باز همون صفحه که ارز کرد. و همچنین لا تتخذوا الدواب کراسی لأحادیث کن، اسب و شتر و قاطر و همیشه که حیوان دیگه رو کرسی و صندلی از برای صحبت کردن نگیرید. میشه که روی کرسی میشه صندلی میشه صحبت میکنه، مطلبی نیست برای که روی حیوان انسان نباید بشینه بیسته و همیشه صحبت میکنه، خیر این برای سواری است، برای راه بردن. لا تتخذوا الدواب و کراسی لأحادیث کن فطر و اسب، فرب مرکوبتون خیر من راکبه ها و اکثر ذکر الله. با اوقات اون که سواره خرطر از خریف سواره، سواره هستر از اونی که سواره چطورتره. حتی بعد مبنای آیه مبارکه انعام داریم که ثم الی ربهم یحشرون که بعدا میخوانیم، برای که آدرس آیه رو توجه کنید، و ما من دابتن فی الارض، سوره انعام آیه 3 هست، و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثال امتا منهم ما فرطنا فی الکتاب شی ثم الی ربهم یحشرون. جمع ذوی العقول، عقل انسانی ندارم، عقل فرشته‌ای ندارم، عقل جنی ندارم، عقل حیوانی دارم. حیوانات چه پرندگان چه خزندگان چه هوایی ها چه دریایی ها اینا عقل حیوانی دارن. ثم الی ربهم یحشرون یعنی چه؟ حشر الی رب یعنی چه؟ حشر الی رب یعنی در یوم قیامت زنده میشن. البته بحث مفصل بحث هست، یوم قیامت زنده میشن، چون اگر حیوانی ظلم کرده است باید جزای بدن، اگر حیوانی مظلوم شده است باید که مظلومیتش جبران بشه. حتی دارد که بعض وقتا یک الاغ رو خداوند محشور میکنه، این الاغ سوار سواریش میشه. چرا؟ کسی که سوار شده جهل کرده، کانجه نداده، حرف نداده، نشسته که سوار شده عجیش کرده، برابر این مور از ماست درست میکشم. حتی راجع به جبال عرض کردن، آدتایی نوزن در سوره 21 سوره انبیاء آیه 79 و سخرنا مع داوود الجبال و سبحنا اسرائیل. نه اینکه خدا خلق صوت در جبال کنه، خلق صدای تسبیح و هم در جبال کردن که دایی بریم مطلب هست خیر. و سخرنا جبال از برای غیر انبیاء که مورد وحیان مسخر نیستن، خداوند مسخر کرد مع داوود، نه الا داوود، نه علا داوود، نه به داوود، مع این معیت، معیت حاصل شد. اگر معیت با تفهم تسبیح جبال حاصل نگردد، تسبیح جبال انسان نمیفهمه، باید معیت علمی به وسیله وحی حاصل شود. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین. و همچنین سوره 38 آیه 18 انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق و الطیر محشوره کل له ابواب. و همچنین سوره 13 رعد آیه 13 و یسبح الرعد بحمده این زهر که قرش دارد صدا دارد، قرش و صداش در گوش ما یه صدای بیخودی بلاتون، همین صدا تسبیح هست. هر صدایی از هر حیوانی، از هر جمادی، از هر نباتی، صدای خودی، صدای غیر خودی به صدا در بیاریم، تمام تسبیح هم دست و سبح و رعد و حمده و الملائکت و من خیفته و یرسل السواق فیصیب بها من یشا و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال. و همچنین آیات دیگر از این آیه به خوبی استفاده شد که کل جهان تکلیف شعور دارد، علم دارد، عابد ربم، مسبح ربم، حیات دارد، منتها حیات درجات دارد، علم درجات دارد، فکر درجات دارد. پس تمام عالم هستی مکلفند و تمام ما سوی الله مسجدی است که تمام موجودات خدا را عبادت می کنند، منتها عبادت ها فرق دارد. نسبت به انسان که بحث فقه مقارن انسان است، انسان از دو نظر امتیاز سلبی ایجاد دارد. امتیاز ایجابی انسان از نظر استعداد فوقی انسان است. استعداد فوقی که خداوند در انسان قرار دارد، در ملائک نیست، در جن نیست، در سایر موجودات نیست، در اون قلیل هست که ما نمی‌شناسیم، بر مبنای این استعداد فوقی معمول به کد هست، سعی هست، تعقل هست، تذکر هست، تفکر هست و تمام به تمام وجود و با تمام قوات در طریق تکامل و در طریق استکمال خود و دیگران قرار گرفتن. و در مقابل بهترین معلمان که انبیاء و رسول با اختلافات درجات باشد در این قرار داده برای این انسان مکلفترین مکلفین عالم وجود است. انسان در رحم مادر هم مکلف است، بعد از تولد مکلف است، قبل از بلوغ مکلف است، با بلوغ مکلف است، مراحلی از تکلیف دارد که بعد در بعض مراحل مؤاخذ است، الهی هم در بعض مراحل مؤاخذ است، بشری هم در بعضی مراحل خودی مؤاخذ نیست. مثلا کیف که تازه متولد میشه میفهمد باید شیر خورد و میفهمد از پستان باید شیر خورد، از دست نباید خورد، از سر نباید خورد، از پاره میفهمد. این به تکلیف خودش که البته تکلیف از باب اختیار درش کمرنگه عمل میکنه، مؤاخذ نیست. اگر بچه‌ای که تازه متولد شده شیر نخورد و گرسنگی ضعیف شد و مریض شد، این معاقب نیست، خودیه. برای مقداری که این بچه بزرگ شد به سن یک سال و سالی تکلیف مضاعفه، تکلیف غیری، یعنی باید ترشنگ شد. اگر بچه میفهمد بد و خوب را و در میان اجتماع خانگی پدر مادر هست، چیزی که بد میداند چیزی خوب میداند، مثلا تربیتش میکنن و تعلیم میکنن این بد است، این خوب است، بد مضاعف، خوب مضاعف، بدی که خود میداند بد است و بهش گفتن بد است، خوبی که خود میداند خوب است و بهش گفتن خوب است، اگر عمل نکند این معاقبه. بچه که تعدیب میکنی تعدیب چه شابه؟ آیا بچه از نظر بشری مکلف نیست؟ از نظر خودی و غیر خودی مکلف نیست؟ اگر بچه از نظر خودی و غیر خودی مکلف نباشد، پس تعلیم یعنی چه؟ تعلیم یعنی چه؟ تربیت یعنی چه؟ هم یعنی چه؟ نه یعنی چه؟ اینا مراحل قبل از تکلیف ربانی. بعد اول تکلیف ربانی بعد عقل است بر مبنای فطرت. اگر عقل بر مبنای فطرت که زیر بنای عقل فطرت است و رو بنای فطرت عقل است جوری شد در محیطی، در زمانی، در وضعی که خدا و خدایی ها را شناخت، این آغاز تکلیفه. در آغاز تکلیف اصطلاح نظر هست. فقهای اسلام نوعا شیعتن و سنتن مثلا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله. بعضی ها که مسلمانن اما مسلمانشون گرزی ها، درزی ها کتاب محمد دروز و محمد دروز که در لبنان خیلی تابع داره و در سوریه تابع داره و در مصر تابع داره، این رئیسشون و مبدع مذهبیشون که میگه من شیعه هستم، این همیشه که خیاط بوده. یه مطالی میگه عجیب که حالا لازم بیدیم بردن. این از جنون در ارتشی میگه که اول سن تکلیف 40 سالی بید. یعنی بعد از خوشی ها و شادی ها و شهوت ها که انسان 40 سال شد، تازه 40 سال شد تازه مکلم. فقهای شیعه و سنی کلن درصد خیلی 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 بالا تکلیف آغازین عبادت را که نماز است و نقطه درخشان اولای تکلیف که نماز است میگن دختر در سن 9 سالگی از نظر قاعده و پسر در سن 15 سالگی. و ما هر سوم داریم، هر سوم در دو بار مختصر میشه. یک بار تکلیف مراحلی دارد، اینجایی که در سن معین 9 سال دختر یا 15 سال پسر کل تکلیف میشه. تکلیف مراحل دارد، مرحله اولا، مرحله عقلی، مرحله جنسی، مرحله جسمی، مرحله اقتصادی، مرحله امر و نهی دعوت الله و مرحله دیگر. نقطه آغازین تکلیف عقلی را یا با جسمی یا با غیر جسمی کلن میگن چه؟ کلن میگن یا 40 سالگی که به اینها میگن یا 9 سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر. بلکن اونها اضافه بسطی زرگی تکلیف روزه را هم تو میگن، میگن روزه هم دختر در 9 سالگی واجب است و پسر در 15 سالگی و سایر تکالیف. بله تکلیف نفار میگن دختر از 9 سالگی بعد، پسر از 15 سالگی بعد. برای که ما حرف دیگر داریم، حرف دیگر بر مبنای فطرت، بر مبنای عقل، بر مبنای علم، بر مبنای طب، بر مبنای کتاب و بر مبنای سنت که سنت اختلاف داره. قدم اولین در تکلیف عقلی که نماز را واجب می کند معمولا در سن 10 سالگی. در سن 10 سالگی پسر و دختری که در محیط اسلامی زندگی می کنند و می بینند و می شنوند و می فهمند جریانات اسلامی در پدر و مادر خانوادگی، اینها معمولا نه به طور کلی استثناء پذیره، چون که تکلیف 15 سال پسر هم استثناء پذیره، تکلیف 9 سال دختر هم استثناء پذیره. ما یک قاعده لی استثناء نظر قاعده اگه نظر قاعده چنین که دور جمعیدن نظر قاعده 40 سالگی و دیگر فقهای اسلام شیعه و سنی میگن از نظر قاعده دختر 9 سالگی پسر 15 سالگی، ما میگیم از نظر قاعده دختر و پسر آغاز تکلیف عقلیشون که قاعده که عرض میکنیم سن 10 سالگی استثنا داره. مثلا علامه هلی در سن 8 سالگی مجتهد شد، مثلا اینقدر شعور داشت، اینقدر استعداد داشت، اینقدر فهم داشت، در سن 8 سالگی مجتهد شد. مکلفی تکلیف بر چه مبنا؟ آیه سوره انعام قل اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، که بحث بسیار مهمی در این آیه خواهیم داشت فردا انشاءالله این بمودیم، که قرآن بلوغ رو تعیین کرده است با لفظ بلوغ. من بلغ در این آیه و بلاغن و تعبیرات دیگر در آیه دیگر که بلوغ رو تعیین کرده است قرآن. در سن 10 سالگی به طور معمول به طور ضابطه‌ای و قاعده‌ای پسر و دختر مسلمان یکسان باید نماز بخوانند. این از بعد تکلیف عقلی. البته این اول ادعا تابندر این نیست، سه بعد برونی دیگه در جمع خوب شد فرمودی که دیگه دردش دیگه دردش دیگه دو بعد درونی مقارنه فقه قرآن با شیعه، مقارنه قرآن با سنی دیگه درونی و مقابله است این دو برونی باوری تریف نسوز که پس در 5 بعد ما مقارنه فقهی خواهیم داشت. حالا در بعد مقارنه درونی ما عرض کردیم که تکلیف این سه جوره. حالا طفلی که در سن 10 سالگی معمولا در خانواده مسلمان زندگی می کند و می شنود و می بیند اعمال و اقوال اسلامی رو و دریافت می کند، این معمولا خدا رو در سن 10 سالگی شناخته که در مقابل بشه امام زمان در سن 5 سالگی ولی مطلق معصوم در بعد اعلای عصمت شدن. یا آدمی که فرسنی 20 سالش 30 سالش 50 سالش دیوانه هست مکلفه فرق داره. ما نظر قاعده از بینیم، ان نظر قاعده تکلیف از بینیم، استثناء قبلی استثناء بعدی از بینیم خود شد. ان نظر قاعده قاعده تکلیف عقلی در سن 10 سالگی تکلیف برمی نمید. بس تکلیف جسمی روزه، تکلیف جسمی روزه آیا مناسب است که گفته شود که دختر 9 سالگی واجب است روزه بگیره و پسر 15 سالگی؟ آیا دختر 6 سال از پسر قوی تر است روزه بگیره؟ روزه کاری به عقل نداره که، تکلیف عقلی نماز است، عبادت است که جسم میخواد، عبادتی که به وسیله جسم انجام داد و جسم تحمل بشه بشد. آیا تحمل جسمی دختر بیش از پسر است؟ 9 سال 6 سال بیش از پسره؟ یا به عکس تحمل جسمی بهتر بیشتره؟ یا برابره؟ پس این برابره، حداقل برابره، حداقل برابر بودن بنیه جسمی پسر رو داره بر مبنای بنیه جسمی که میتوان رو بگیرد بدون عوض و بدون حرس پسر رو دختر. روایت هم داره داستان چیز رو داره به طور قاعده روایت زیاد داره. اگر نداشتید در سن 13 سالگی به طور معمول به طور قاعده که در سن زیاد است پسر و دختر توان دیگرشون داره منطقه بعضی پسرها و دختر هستن در سن 30 سالگی هم نمیتونن بگیرن، بعضیش هم در سن 10 سالگی میتونن. اگر پسر و دختر در سن کمتر از 13 سال 10 سال 12 سال 9 سال به تمام بگیرن نه حرج باشد نه واسوشت روزه واجب بشه. در سن که پله اول تکلیف تیه کرد میشه، پله اول تکلیف دریافت این که خدایی هست با دریافت ولو ضعیف که خدای هست تکلیف هست و تکلیف دارای مراحلی است. مرحله آغازی تکلیف تکلیف عقلی بحث تکنه داره انشاءالله فضا توفیق خواهد بود بیاید خداوند که مثلا در این آیه که انشاءالله مورد بلوغت و تفسیر بلوغ دارد بحث دارد. اللهم اشرح صدورنا بنور علم و ایمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا لما تحب و ترضى وجنبنا عما لا تحب ولا ترضى والسلام عليكم ورحمة الله.